بسم الله الرحمن الرحیم. خواهش میکنم. بحث این جلسات اخیر امسال ما پیرامون دهمین فرع در ذیل اطلاق و تقیید بود که عبارت بود از قاعده لوکانه لبانه و عرض شود که با این تحلیل که لوکانه لبانه ولیکن لم تکن لم تبن و لم تظهر فلم تکن، اگر یا به عبارت دیگه باز که بشه قاعده اینه که لوکانه هاد الحکم لوکانه هاد الحکم ثابتن فی الشریعه لزهره و بانه و شاعه. لوکانه هاد الحکم ثابتن فی الشریعه لزهره و بانه و شاعه ولیکن لم یزهر و لم یبن و لم یشع فلا یکون الحکم ثابته. این قیاس استثنائی است به عنوان قاعده که در مسائلی مثل وجوب اقامه، وجوب تعیینی نماز جمعه، وجوب انصات و سکوت عند قرائت القرآن، وجوب عرض شود که نیت سوره در بسم الله که در کلمات مرحوم استرابادی بود و چیزهایی از این قبیل، این قاعده جاری میشه. خب ما این قاعده را طی مثلا در 15 محور و بحث بررسی کردیم و فی الجمله هم این قاعده را پذیرفتیم، منتها شرایط 4-5-6 گانه را براش ذکر کردیم، یعنی 4 یا 5 تا ذکر کردیم، یکی هم ذیل بحث ها بعد اضافه شد و به این ترتیب حالا بحث را بستیم. منتها اینجا دیروز هم یه اشاره شد که حالا ایشون چیزی گفتن که دقیقا این حرف درستیه، منتها حالا با تکمیلش بکنیم اونی که تو تقریر اول دیروز اومد. ببینید، ما این قاعده را در اینجا برای این آوردیم که لوکانه لبانه ولیکن لم یبن فلم یکن، این شکلش را بردیم جلو. یعنی اونی که اینجا مطرحه اینه که میخواد بگه که این امر مورد ابتلا اگر در شریعت بود بایستی ریشه بدواند در در ارتکازات و تسیره متشرعه و نمیتونست اینجور بی ریشه، یعنی بدون ظهور و بروز باشه، واسه ریشه بدواند و ظهور و بروز پیدا بکنه. ولی چون الان میبینیم این مسئله این مسئله این مسئله این مسئله این مسئله میبینیم همه مورد ابتلا، مهم، الزامی، دائم در ارتباط با زندگی فرد، ولی مسلمان ها اصلا کسی تو ذهنش این حرفا نیست که این وجود داره یا واجبه. بعضی چیزا اصلا تو ذهنشون نیست، اصلا نیست تو سیره، چون که حالا بعد اول هلال برن بگردن به چرخ ما رو پیدا کنن دعا بخونن، اصلا نیست. یا اینکه اگه اقامه نخونه بگن نمازت باطله، اصلا این تو ذهنا نیست. یا حتی میبینی کسی قرآن میخونه واجبه که چی نگی، نه تو ذهنش اینه که خوبه حرف نزنی گوش بدی. این لم یبن و لم یظهر و عدم شیوع و عدم وجود در اذهان و سیره مورد متشرع، این میگه که این نیست توی چیزی که مورد ابتلاء دائم انسان باش سر و کار داره، باید اینجور باشه، وقتی نیست دیگه میره کنار. این خب این قاعده فی الجمله با اون شرایط و قواعدی که گفتیم درسته واقعا، و عرض شود که و اون شبهات هم که جواب داده شد و بحث شد. حالا اینجا در تکمله اون بحث این نکته عرض بکنیم با اون اینه که این قاعده وجه رفع تالی منتج رفع مقدمه است را بحث کردیم. میگیم لم یظهر و لم یشع و لم یبن لم یبن پس اصلا این حکم نیست، اقامه جوری کسی تو ذهنش این حرفا نیست پس واجب نیست، وجوب تعیین نماز جمعه مثلا با این برداشته میشه، چیزایی از این قبیل. این رفع تالی منتج رفع مقدمه، این قاعده ای ماست در اینجا. اما حالا اون طرف دیگرش هم یه روی دیگر سکه داره که اونم یه مرور مجددی بکنیم. و اون روی دیگر سکه اینه که عرض شود که وضع تالی منتج وضع مقدم هست یا نیست. تمام اینا که میگفتیم همش نگاهمون بود این بود که رفع تالی منتج رفع مقدم شد. حالا وضع این یک صورت بود، صورت دوم اینه که وضع تالی منتج وضع مقدم هست یا نیست، یعنی این بانه پس این حکم ثابته، این طرف هم درسته یا درست نیست. این امر مثلا از شبت که حالا مثال این طرفشو یه چیزهایی که حالا اینا باید بحث کنیم دیگه، میتونیم بگیم لو این چون بانه و زهره پس این حکم در شریعت ثابته، این حکم واقعا هست. خب از نظر منطقی همونطور که قبلا گفتیم وضع رفع تالی منتج رفع مقدمه، اما وضع تالی منتج وضع مقدم نیست. این از منطقی اینطوره، به عنوان یک قاعده منطقی اینطوره. وقتی میگه که لو طلعت شمس فالنهار موجود، این گفتیم چهار صورت داره، اون صورت منتجش اینه که بگه رفع تالی بکنه، بگیم نهار موجود نیست، حالا که روز نیست پس دیگه حتما خورشیدم نیست، این همیشه ثابته، این انتاج دائمیه. اما از شبت که کما این که وضع مقدمم منتج وضع تالیه، اینم دائمیه، اگر شمس موجوده نهارم هست، این دوتا منتجه. از چهار فرض در قیاس استثنائی دوتاش منتجه به نحو عامه، یکی رفع تالی ینتج رفع المقدم، دو وضع مقدم منتج وضع تالیه، این دوتا منتجه. اما دوتاش میگن در منطق منتج نیست، یکی میگه رفع مقدم منتج رفع تالی نیست، اگر شمس طلوع نکرده نمیتونیم بگیم خورشید روز نیست، وضع تالی هم منتج وضع مقدم نیست، اگر نهار موجوده نمیتونیم بگیم شمس طلوع کرده به نحو قاعده کلی. علتش هم همونطور که عرض کردیم اینه که دوتا منتج نیست از چهار صورت. علت اینه که اونی که این قیاس استثنایی و قضیه استثنایی میگه اینه که این علت اینه، الف علت باه، اما نمیگه الف علت منحصره باه. اگر علت منحصره شد الف برای با، همه این صور منتجه، ولی چون ذات قضیه بیش از این نمیگه که این علته، اما حالا علت تکه یا علت دیگری هم در کنارشه، این چون اینو نمیگه قضیه، ولذا دو صورتش منتجه دو صورتش منتج نیست. ولذا حالا اینجا که سوال میکنید که اگر یک چیزی در فضای فقهی نمیدونم چی بینونت و وضوح و شروع پیدا کرد، این استنباط میشه از او پس این حکم ثابته در شریعت؟ این الان از لحاظ منطقی که سوال بکنید نه، منتها تا اینجا به لحاظ منطقی نه. منطقی هم میگه من قاعده عامه رو میخوام یعنی یک حرفی میزنم که همه جا درست باشه، میگه اونی که من همه جا میتونم بگم اینه که نمیتونه این الزامن منتج اون باشه. اما منطق فعل جمله رو نفی نمیکنه، این تو خود منطق هم گفته شده، فعل جمله نفی نمیکنه، میگه اگر از رای دیگری مثلا شما فهمیدید که این طلوع شمس علت منحصره نهاره، اگر از جایی فهمیدی اتفاقا، چرا اونجا رفع تالی منتج رفع وضع اتحالی، منتج وضع مقدمه، منتج وضع مقدمه. و عرض شود که در صورتی که اعراض بکنید به یه قرینه خاصه ای که اینجا این علت انحصاری است، اینجا طلوع شمس علت منحصره وجود خورشیده، وجود روزه، و وجود روز دلیلی جز این نداره. اینجا همین که میگید روز هست، میگید حتما پس خورشیدم طلوع کرده. قاعده کلیه رو منطق نفی میکنه، اما به شکل فعل جمله میشه یه تلازم انحصاری درست کرد و نتیجه گرفت، اینو نفی نمیکنه. این مطلب لازم منطقی. پس رفع مقد، اگر بخوایم دقیق تر بگیم، کامل بحث رو بگیم با نگاه منطقی، وضع مقدم منتج وضع تالی نیست مگر در جای وضع تالی منتج وضع مقدم نیست مگر در جایی که شما قرینه خاصه‌ای بر انحصار داشته باشید و بر تلازم پیدا بکنید. این منطقیش اینه، نمیشه کلا بگیم نه، علل اصول نه، ولی یه جاهایی چرا وضع مقدم، وضع تالی منتج وضع مقدمه. این بحث منطقی قصه. حالا بیایم در بحث خودمون، در بحث خودمون هم همینطوره. میگیم لوکانه ها دل حک ثابتن فی شریعه لزهره و بانه و شاعه. حالا این حکمم زهره و بانه و شاعه، میتونیم بگیم که حالا این حکم پس در شریعت هست. این به طور عام مطلق نه، نمیتونیم بگیم، ولی یه جاهایی با یه قرائن و ضوابط و شواهد چرا این میشه اینو پذیرو. حالا میخوام بگیم که پس طبق قاعده میشود یه جاهایی وضع تالی منتج وضع مقدم بشه، کلا نه، ولی یه جاهایی میتونه باشه. حالا اتفاقا هم در شرع هم همینطوره. ما علل قاعده نه، اینکه یه حکمی مورد توافقه، تو همه فتاوا بهش رأی دادن و یک حکم جا افتاده ای، صرف این نمیتونیم بگیم واقعا یه حکم هست، ولی با یه شرایط خاصی چرا میشود، که این شرایط دیگه یک پیچیدگی خاص خودشو داره. یکی از چیزهای مهمش اینه که این همونطور که دیروز هم میگفتیم، این حکم را یه جوری، این عمل و این حکم یه جوری در اذهان شکل گرفته که این را ضروری مذهب یا دین یا چیزی از این قبیل میبینن. ما یه ضرورت‌هایی داریم که وجود اون بند به این نافش، بند به این نیست که روایت داره دو چی داره دو شده. اگه هیچ کدوم اینا هم نبود باز همین بود. مثل این که صلوات خمسه، که پنج وعده آدم باید نماز بخونه، این هم در واجبات هم در مستحبات هم هست. یه چیزایی است که از شود که جدای از حالت استنباط و فتوا و دقت در روایات و امثال اینها، سینه به سینه منتقل شده و انقطاع هم نیست. الانم یک وضوح کامل داره. اینجا از اون جایی است که بانه و دلیلم اینه که حکم هست. بنابراین این وضع تالی منتج وضع مقدمه، این طبق مبانی منطقی نیست، قاعده کلیه نیست، ولی فعل جمله میشود. این که این امر الان همه میگن، این همه میگن، اگه برگشت به فتوا، فتوا برگشت به یک امر ضروری نه، فتوا برگشت به اجتهادی که این آقا از این روایت داره. این به این وضوح و شیعه این در کشف حکم ارزشی نداره. ولی اگر این بینونت به خاطر این بود که به یک ارتکاز و سیره و فهم ضروری از دین و مذهب و فقه برگشت، که این متصل به فتوا و اجتهاد نیست. اجتهاد در این دخالت نداره. هر جایی که نظریه و استنباط دخالت داشته باشه، این بینونتش نمیتونه کشف از این بکنه که حکم واقعا هست. نه، راه برای اجتهاد بازه. ولو همه هم گفتن، مثل همون بحث مالبه و خیلی چیزایی دیگه که همه هم میگن، ولی بعد وقتی آدم میره دنبالش میکنه میره که همه گفتن و همه عمل کردن، این برمیگرده به این فتوا و این نظریه و اینها. حالا شما بیا نظریه عوض کن، عوض بشه بشه. اما اگه برگشت به یکی از این چند چیز، یکی به یک نوع فهم و ارتکاز و عملی که فراتر از استناد به این فتاواست، یعنی اصلا اینا نبود، آدم مطمئنه که این از یک رود جاری است که از همون متن شریعت جریان پیدا کرده، اومده الان هم هست. خیلی چیزا هم اینجوره، همه ضرورات اینجوریه دیگه. اصل وجود وجوب که نماز هست، نمیدونم حج هست، اینا واقعا اگه هیچ روایتی هم نباشه این باز. یا این باشه، یا این که همونایی که در بعضی جای دیگه هم گفته شده، یا اینه که نه، مستند به این بینونت مستند به یک مجموعه از روایات و عدل یا آیات و روایاتی است که دلالتش در حد صراحته، اجتهاد دیگه بر نمی داره. هر که ادبیات رو بدونه چه بدونه، اینو که میخونه میگه یعنی این، به حیثی که اگر کسی بیاد شبهه‌ای در اون بکنه، شبهتون فی مقابل البدیه است. از لحاظ فنی روایات واضحی داره، کسی اگه بخواد نفیش بکنه، نفی ضروری داره میکنه، یعنی دلالت واضح داره میکنه. اینم دو. یا یک همون اجماع فلجم، اجماع کاشفی داشته باشیم، بگیم علما یه اجماعی دارن که این اجماع نمیتونه مستند به معصوم نشه، در یک از اون تصاویر اجماعی که گفتن اگه کسی قبول بکنه، اجماع لطفی و اجماع چی و کجا و این حرفا، اگر کسی اونا رو بپذیره که بگین اجماع یک کاشفیتی داره. این نوع بینونت ها و شیوع میتواند از وجود حق خیلی گذشت عرض شد که در آستانه اربعین اینجا خلاصه. اون دستتون نمه، بذارید باز باشه، اون کتاب رو بذارید جلوش که فقط وقتی میخواید پاشید باید مواظب باشید جلو نمیاد. عرض شد که این بینونت ها اگه باشه، البته میشه به فتوا داد و نظر داد که این حکم در شریعت ثابته. پس بنابراین رفع تالی منتج رفع مقدمه، این بحثی بود که تا به حال انجام دادیم. در مورد وضع تالی منتج وضع مقدمه در این قیاس گفتیم علل اصول نه، صرف این که هست نمیتونیم بگیم که ظهور و بروز داره، نمیتونیم بگیم این حکم در شریعت هست. بله، مگر در این حداقل سه مورد، اونجایی که این ظهور و بروز یه جوری ریشه داره که اصلا نیاز نمیبینه در این به روایت و خبر و فتوا، به حیثی که اگر اونام نبود باز همینو میگو. این یه نوع که این همون میشه چیزای ضروری، اصلا حالا یکی از معانی ضروری حالا به معنای مطلق ضروری همینه، چیزایی که تو اذهان و رفتارها و سیره ها جاری است با قطع نظر از اینکه حالا روایت و خبر رو نمیدونم فتوایی باشه نباشه. این یک. دو اینه که نه، روایات یا آیات صریح داره که دیگه اونم نیاز به اجتهاد نداره، هر که ببینه میگه همینه. دو، یا این یه نوع اجماع و شهرتی باشه که کاشفیتی داشته باشه، که ما اجماع و شهرت هایی داریم که کاشفیت داره، مطلقا نمیشه اجماع و شهرت را کنار گذار، که در قدما باشه. اجماع و شهرت در قدما با یک چیزهای خاص خودش دیگه. پشوانش آره، نه، گاهی میشه این پشوانش همون تلقی است که نسل به نسل منتقل شده. نه نه، حالا اجماعی لغوی اینا میشه بگیم، یعنی اتفاق آراء متدینان بر اون. اون اجماع سوم که میگیم اون اجماع قدماست و فقها و اینها، این اجماعی که میگیم اجماع لغوی است، یعنی یه نوع وفاق ذهنی، تفاهم میان ذهنی. وقت این حالا میان متدینان به مذهب، این حالا تو چیزای غربی ها اونا گاهی دارن چیزایی که این تفاهم میان ذهنی توی جامعه ای، این کاشفیت هایی داره، تفاهمی که نسل به نسل منتقل شده و مسئله را در حد بسیار واضح قرار داده. حالا مطلق درک مشترک، تفاهم میان ذهنی، البته همه تفاهم های میان ذهنی و درک های مشترک هم اینجور نیست، اونی که بدونیم که به اون سرچشمه میرسه و در بند این که کسی فتوا داد و چی اونا نیست، اون تا این سه مورد کمه دیگه، کمه. چرا کمه؟ حالا کمی که یعنی توی واضحاتی ما زیاد داریم ها، ولی بریم توی مسائل اختلافی فقه دیگه طبعا خیلی وجود نداره، این مثلا نداره. الان فرمایش ایشون هم بود، اولی همون اتفاق آراء متدینان و تلقی مشترکشون هست از شریعت، ولی اولی اون اجماعی است که فقها دارن، میگن همه فقها گفتن اینجور چیزی، کار به متدینین و این حرفا نداره. این حداقل سه نوعیه که وضع تالی منتج وضع مقدم هم میشه. بله بله، نه حالا ما اون اجماعی داریم میگیم که دیگه یه نوع اطمینانه. آره آره، بالاتر از اونه، چون حالا اون ممکنه اجماع را کسی در بنوانی اماره کاشفه و دلیل خاص و اینا پیدا بکنه، ما نه، این میگیم باید یه چیزی باشه که وضوح داشته باشه، که درجاتی از اجماع، بعضی از اجماع و شهرت ها ممکنه باشه، همش نیست، قطعا همش نیست. و بنابراین تو این قیاس ما بحث مفصلمون راجع به رفع تالی، رفع مقدم بود، بحث امروزم وضع تالی منتج وضع مقدم هست، این دایرش خیلی محدودتره تا اونه. اون لم یبن فلم یکن، اون دایرش بیشتره، اما این دایره بان فکانه این کمتره. این دو صورتشه. حالا اون دو صورت دیگر هم اینه که در واقع وضع مقدم وضع تالی بشه، یعنی بگیم این در شریعت بوده پس حالا ظاهر شده. این هم حالا خیلی مورد ابتلا نیست، ارزش خیلی این نداره که بگیم این حکم بوده پس ظاهر شده. احراز این احراز مقدم اگر شد کار تمامه دیگه، ما نیازی به این نداریم. ولذا وضع المقدم، صورت سوم که وضع المقدم بشه منتج وضع تالی، این ارزش فقهی نداره، چون اگر چیزی احراز کردی که هست دیگه، هست دیگه، حالا میخواد ظاهر بشه میخواد نشه. و تا البته فقط نکته‌ای که داره اینه که اگر چیزی رو شما با ادله فهمیدی و اطمئن شدید، اماره پیدا کردید برای اینکه این حکم هست در شریعت، بینونت و وضوحش این مقدار دل آرام تر میکنه، درجه اطمینان رو به اونو بالا میبره. پس این صورت سوم، وضع مقدم وضع تالی، این اثبات حکمی نمیکنه، برای اینکه مفروض اینه که حکم ثابت شد، ولی درجه اطمینان و خاطر جمعی رو بالا میبره. این هم خودش حالا یه چیزیست دیگه، ولی در همین حد. صورت چهارمش هم اینه که رفع مقدم رفع تالی بشه، لم یکن فلم یبن، این هم حکمش همینه. اگر من فهمیدم که این حکم نیست، دلیلی پیدا کردم که نه براءت، دلیلی پیدا کردم که این رؤیت هلال نیست، عند رؤیت الهلال واجب نیست دعا یا نماز و امثال اینها، یا نماز اول ماه واجب نیست، دلیل پیدا کردم که واجب نیست، خب این فلم یبن گاهی بینونت پیدا میکنه، گاهی بینونت پیدا نمیکنه. اونم اگر لم یبن باشه یه درجه اطمینانی رو بالا میبره، همین اندازه. پس دو صورت وضع تالی، وضع مقدم منتج وضع تالیه، یا رفع مقدم منتج رفع تالیه، یکیش از نظر منطقی درسته ولی اینجا ارزشی نداره جز درجه اطمینان میاره بالا، یکیش هم از نظر منطقی هم درست نیست ولی در این حال فی الجمله میتونه اطمینان رو ببره بالا. بنابراین ما در قاعده لوکان لبانه چهار فرض داریم: رفع التالی، وضع التالی، وضع المقدم، رفع المقدم. در طرف اون طرف رفع التالی میگیم منتج رفع مقدم هست ولی با شرایطی، با شرایطی. وضع تالی منتج وضع مقدم نیست ولی در یه شرایطی میتونه اون بده، که سه صورت مهمشو گفتیم. این طرف هم که گفتیم ارزش بالایی نداره جز اینکه اطمینانی بیاره در اون دو صورت اخیر. این مجموعه چهار صورت در این قاعده است که حالا به این شکل برای اولین بار در واقع حالا تو این کار الفائق انجام شد. البته حالا این صورتش اضافاتی ما داشتیم در بحثمون و یه تفاوت‌هایی و اضافاتی داشتیم نسبت به اونی که در کتاب الفائق آمده. این مجموعه مباحث این قاعده است. خب حالا ما بخوایم بریم بحث بعدی، فرصت نیست ولی طرحش میکنیم. بحث بعدی که 11 مبحث در ذیل مباحث اطلاق و تقلیده و به نحوی ارتباط با عام و خاصم داره و در الفائق هم آمده، اینم از اون چیزاییست که من از قبل مد نظرم بود عرض بکنم، بعضیشم رو عرض کرده بودم، بعد حالا این دوستانم اونجا توصیه شد. ما در این کاری که اون شورای فقهی انجام میده دو تا کار داره اونجا انجام میشه. یه مجموعه 10-20 مسئله جدید اصولی است که اون آقایون روش کار میکنن، منم حالا از دور در اون مساهمت دارم، جلساتش نیستم ولی فهرستش و بحثاش اونا چی شده، و یکی هم حالا بحث های فقهیه که داره کار میشه. این الفائق این یه تکمله بر کفایه و اینها میشه، یا که الانم یه حدی از رسمیت هم پیدا کرده. اون کار فقهی هم که انجام میشه تکمله در حوزه مکاسب و اونها پیدا میشه که اونم حالا بعد انجام میشه. حالا مبحث 11 هم طبق ترتیب ما اونیست که آخر این کتاب الفائق آمده، و اون اینه که ما موضوعات و مسائل جدیدی داریم که در آثار قبل نبوده. آیا میشه اون اطلاق و عموم رو بگیم شامل اینا میشه؟ تو عمومات و اینای خود واضح بوده، بعضی حالا با بعضی از دوستان که من این بحث رو ترک کردم میگفت که این دیگه بی خود اینجا اومده، برای اینکه از آدم متزلعی هم هست، این که خیلی واضحه دیگه، این ازش گذشتیم که عموم و اطلاق مسائل نوپدید رو میتونه بگیره، ولی در این حال نه به این شکل هم نیست، یه مقداری کار میخواد. عقد اوفو بالعقود، عقد بیمه رو که اصلا سابقه نداره میگیره یا نمیگیره، یا چراغ و نور، استفاده از سراج و اینا، خب سراج اون وقت که اصلا به ذهنشون برق به این معنا نمیمده، روغنی بوده با دهن بوده، حالا اینه تا برسیم به نوری که حالا مثلا از انرژی خورشیدی میاد بیرون، خب این مساق جدید رو میگیره نمیگیره، و هاکذا چیزهای دیگه. این بحثی است که عموم عام و مطلق میتواند مصادیق جدید را در بر بگیره یا نمیگیره. اصالت العموم و اصالت الاطلاق شامل مصادیق نوپدید و جدید هم میشود یا نه؟ در همونجا اول این بحث در الفائق چند نوع از مسائل نوپدید را ذکر کرده که اونا را عرض میکنه، و بعدم اطلاق و عموم هم را جدا کرده در اونجا، که حالا ما چون وجوب مشترکش رو با هم میگیم، اون وجوب مختصش هم بعد جدا عرض میکنیم انشاءالله، انشاءالله بعد از تعطیلات دیگه. بسم الله.